واکنش ها پس از طرح تقسیم کابل از نظر امنیتی، پایتخت به 4 زون تقسیم شده است. نگرانی های باز هم از سقوط ولسوالی بغلان مرکزی و دست طالبان مطرح شده و صدر اعظم جرمنی از مردم مقدونیه خواسته که از تغییر نام کشورشان حمایت کنند و به نفع آن رأی بدهند. با سلام و صبح همیتاد بخیر، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9 صبح به وقت افغانستان شد. در برنامه خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان با دو برنامه هفتوار ما با شما خواهیم بود. زود با داشته های این برنامه برمیگردیم، اما در آغاز خبرهای این ساعت. سرخطها ترکمنستان یک مرکز بزرگ را افتتاح کرده که برای افغانستان هم برق صادر می کند. در ولایت ننگرهار چند آدم رو با انگام ربودن یک فرد محلی دو تن را کشتند و ایران 3 کردی آن کشور را اعدام کرده است. مشروع خبرها، گزارش ها می رسانند که در حمله های طالبان بر ولسوالی بغلان مرکزی دست کم 20 نیروی امنیتی افغانستان کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان شام شنبه بر رادیو آزادی گفت که حداقل 10 قرارگاه امنیتی در 2 روز گذشته هدف حمله قرار گرفتند. آقای محسنی همچنان افزود که یکی از این قرارگاه ها بر روز شنبه به دست شورشیان افتاد.
طالبا حمله کردند و باقی بیزا 7-8 نو بیز دیگه بیرون شده و سهار ترک کردند و وضعیت ولسوالی بغلان مرکزی نگران کننده است و قطعات آمده در مرکز ولسوالی.
با وصف تلاش های پیگیر، مقام های ارشد محلی بغلان شام شنبه برای تبصره در این مورد دستیاب نشدند. ترکمنستان یک مرکز بزرگ تولید برق را افتتاح کرده که برای افغانستان و پاکستان 3 میلیون کیلووات برق در ساعت صادر می کند. این تأسیسات که گاز را به برق تبدیل می کند دیروز شنبه در نزدیکی شهر مرو ترکمنستان گشایش یافت. افغانستان در برخی از مناطق شمال و شمال غربیش متکی به برق وارداتی ترکمنستان است. در مومندره ننگرهار چند آدم را با انگام ربودن یک فرد محلی دو تن دیگر را کشتند. حادثه شام دیروز شنبه رخ داد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که مردم محلی جلو ربایندگان را گرفتند. هنگام که آدم ربایان با مقاومت مردم روبرو می شوند تیراندازی می کنند که در نتیجه آن دو تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. خوگیانی افزود شماره را بایندگان معلوم نیست، آنها پیش از رسیدن پلیس به محل موفق به فرار شدند. اینجا رادیو آزادیست و چند خبر هم از منطقه و جهان. هزاران تن با راهپیمایی در پاریس خانه برداشته شدن گام‌های فوری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی در جهان شدند. راهپیمایان روز شنبه گفتند به مردم تعلق دارد که موضوع گرم شدن زمین را در صدر اجندای سیاسی قرار دهند. رودریک کروسی و یکی از راهپیمایان دیروز چنین گفت: امیدواریم این راهپیمایی سطح آگاهی را بالا ببرد در مورد اینکه جنبش شهروندان راه اندازی شده است تا دولت بداند که چی چیز در خطر است و واقعا اقدام کند. فعالان خانه برگزاری راهپیمایی های گسترده در حمایت از مبارزه با تغییرات اقلیمی در سراسر جهان شدند. قرار است نشست اقلیمی هفته آینده در سان فرانسیسکو ایالات متحده برگزار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه جون سال 2017 از توافقنامه اقلیمی سال 2015 پاریس بیرون شد. ایران 3 کردی ایرانی را اعدام کرده است. خبرگزاری میزان گفته که رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی به عضویت در گروه جنگجو و همچنان حمله بر غیر نظامیان و نیروهای امنیتی در منطقه کردنشین غرب ایران متهم شده بودند. با گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از این اعدام ها 2 خبرنگار ویژه بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد خانه توقف آن شده بودند و در بیانیه محکمه آنان را غیر منصفانه خوانده بودند. سازمان عفو بین الملل گفته است که پس از دستگیری به متهمان اجازه داده نشده بود که با وکلای مدافعشان ببینند و اینکه آنان زیر شکنجه وادار به اعتراف شدند. به گفته عفو بین الملل 51% تمامی اعدام‌های ثبت شده در سال 2017 در ایران انجام شده است. محکمه در مصر به روز شنبه حکم‌های اعدام علیه 75 تن به شمول رهبران ارشد گروه ممنوع شده اخوان المسلمین را صادر کرد. این افراد به خاطر دخالت در تحصن اعتراضی اسلامگرایان در سال 2013 محکوم شدند. نیروهای امنیتی مصر در آن زمان در عملیات اعتراض‌ها را فرو نشاندند که در نتیجه آن صدها تن کشته شدند. همچنان محکمه محمود ابو زید فوتو ژورنالیست یا عکاس خبری را به 5 سال زندان محکوم کرده است. او در اگست سال 2013 دستگیر شده بود. عفو بین الملل صدور این حکم ها از سوی مصر را مسخره ساختن عدالت عنوان کرده و خطاب به حکومت مصر گفته که جهان آنان را میبینند. و فدریکا موگرینی رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا از طرح جدایی طلبان طرفدار روسیه در مورد برگزاری انتخابات در شرق اوکراین انتقاد کرده است. او از روسیه خواست تا با استفاده از نفوذش مانع برگزاری این انتخابات شود. دفتر خانم موگرینی در بیانیه گفته که انتخاباتی که در به اصطلاح جمهوریت‌های مردمی دونتسک و لوهانسک در 11 سپتامبر برگزار می‌شود خلاف مواد موافقتنامه منسک است. در بیانیه آمده هر اقدامی که از تطبیق شدن موافقتنامه منسک جلوگیری میکند باید متوقف ساخته شود. وزارت خارجه اوکراین هم از برگزاری انتخابات در منطقه دانباس انتقاد کرده. در نتیجه منازعه میان نیروهای حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه از سال 2014 به این سو بیش از 10,000 تن کشته شدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما خواهیم بود. واکنش ها پس از طرح تقسیم کابل از نظر امنیتی، پایتخت به 4 زون تقسیم شده است.
در این زون نهادهای مختلف کار میکنند با هم تا اینکه وضعیت در مساحه بهبود پیدا بکنه و مشکلاتی که وجود داره برطرف شه.
نگرانی ها باز هم از سقوط ولسوالی بغلان مرکزی به دست طالبان مسلح مطرح شده است.
تا پول تا فعلا برای ما رسیده از سر گذشته تا بالا 20 نفر شهید است و 6 تا زخمی.
2 چاه گاز در شبرغان مرکز ولایت جوزجان برای بهره برداری آماده شده است. صدر اعظم جرمنی از مردم مقدونیه خواسته که از تغییر نام کشورشان حمایت کنند و به نفع آن رأی بدهند. در جریان این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. بازارهای عینک فروشی در کابل رنگ و رونق بیشتر یافته.
اردنش تا حدود 100 افغانی است. او قیمت‌ترینش حدود 500 افغانی است. امی ارزان بهش زیاد سودا میشه.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی از شما دعوت می‌کنم که تا پایان این برنامه با رادیو آزادی همراه باشید. خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است و یادآور میشم که 2 برنامه هفتوار هم در جریان این ساعت داریم. هوای تازه و حقیقت چیست که پس از نشر سرخط خبرها در ساعت 9:30 آغاز خواهند شد. پیش از همه، طرح تقسیم کابل با 4 زون امنیتی چقدر مؤثر خواهد بود؟ بعد دنبال حملات مرگبار چهارشنبه در کابل، رئیس جمهور اشرف غنی به وزارت داخله دستور داده که این طرح را عملی کند. اکنون بسیاری ها در این مورد واکنش نشان دادند. بیشتر در این گزارش از مصطفی صدیقی.
طرح جدید امنیتی برای کابل واکنش‌های گوناگون را به همراه داشته. به دنبال حمله های مرگبار چهارشنبه در غرب کابل، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به وزارت داخله هدایت داده که کابل را به 4 زون امنیتی تقسیم کند. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله، شام شنبه هفته سنبله بر رادیو آزادی گفت که هنوز جزئیات این طرح نهایی نشده، ولی هدف اصلی آن بهتر ساختن وضعیت امنیتی کابل است. او افزود:
در حال حاضر بخصوص در ساحه غرب کابل ما یک قرارگاه موقتی را ایجاد کردیم امنیتی را که آیسته‌آیسته به قرارگاه دائمی تبدیل میشه. در این زون نهادهای مختلف کار میکنن با هم تا اینکه وضعیت در مساحه بهبود پیدا بکنه و مشکلاتی که وجود داره برطرف شه.
در دو انفجار مرگبار شام چهارشنبه در دشت برچی کابل، دست کم 26 تن کشته و بیش از 90 تن دیگر زخمی شدند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله ها را به عهده گرفت. علی اکبر قاسمی معاون کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگ است. او به این باور است که طرح تقسیم کابل به 4 زون امنیتی تنها روی کاغذ خواهد ماند. قاسمی که شام شنبه تلفنی با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت که پس از هر رویداد مرگبار امنیتی، مقامهای بلندپایه برای خاموش کردن خشم مردم به گونه واکنشی سخنان دلگرم کننده میگویند.
تصمیم گیری هایی که فعلا در مطبوعات برآمده، یک جز از اینکه مردم از فریب بیتن به ششمشان خاک بزنه، جز از اینکه جامعه جهانی را برای اونا یک مدت سرگرم بسازه که آیا ما در برابر جان مردم، در برابر خون مردم، در ریال امنیت مردم، یعنی گویا ما مسئله ادا کردیم، چیزی دیگری ما دستاورد به این قضیه نخواهیم دید.
جاوید کوهستانی، تحلیلگر ارشد امور امنیتی مستقر در کابل، به این باور است که آوردن اصلاحات در نهادهای امنیتی استخباراتی و نیز تقویت مدیریت این بخش‌ها به مراتب نسبت به تقسیم کابل به 4 زون امنیتی مؤثر تمام می شود. او در گفتگوی تلفنی شام شنبه بر رادیو آزادی این گونه توضیح داد:
کارمندان دلسوز برای تجربه را بگماریم، با اونا امکانات فراهم کنیم، امکانات بشری، امکانات تکنیکی، امکانات مالی، و اونا را سمت سو بتیم کجاها را مورد پرشش اطلاعاتی و استخباراتی قرار بتن. از این حالت ما شاید این انفجار و انتحار به شهر کابل و کلانشهرها نمی باشیم.
امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی، در واکنش به این طرح جدید امنیتی در صفحه فیسبوک خود چنین نوشته است: بجای کلانسازی تشکیل، وقت آن رسیده که با پیروی از تجارب کامیاب دیگر کشورها باید استفاده از تکنولوژی معلوماتی را اضافه سازند. استفاده از سگ تعلیمی باید اضافه شود. او در ادامه گفته که اگر در نقاط کلیدی از سگ تعلیمی در بخش مخدرات و مواد انفجاری استفاده شود، شانس خونسازی به مراتب بیشتر می شود.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 9:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در خبرها داشتیم که باز هم نگرانی های از سقوط ولسوالی بغلان مرکزی به دست طالبان مطرح شده است. صفدر محسنی، رئیس شورای ولایتی بغلان، شام شنبه 17 سنبله به رادیو آزادی گفت در حملات دو روز گذشته بالای نیروهای امنیتی در ولسوالی بغلان مرکزی دست کم 20 نیروی امنیتی کشته شدند. بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی، در مورد گزارش از بغلان فرستاده که با رئیس شورای ولایتی بغلان، با صدای رئیس شورای ولایتی البته، آغاز می شود.
تقریبا از شب گذشته تا همین لحظه 10 بیز، یک بیز شب گذشته طالبا حمله کردند و باقی بیزا 7-8-9 بیز دیگه بیرون شده و سهار ترک کردند و وضعیت ولسوالی بغلان مرکزی نگران کننده است و قطعات آمده در مرکز ولسوالی و پلی بشیرخان تجمع کرد.
رئیس شورای ولایتی بغلان همچنین در مورد آخرین آمار از تلفات نیروهای امنیتی در این جنگ گفت:
راپور که تا فعلا برای ما رسیده از شب گذشته تا بالا 20 نفر شهید است و 6 تا زخمی. این لحظه تا فعلا بیزای که خود سرانه اعلام کردن راپور نرسیده که یا یک تعدادشان معاصر است که وضعیت از چی قرار است.
اینجا مقامات امنیتی بغلان در مورد این رویداد چیزی نمیگویند، ولی رئیس شورای ولایتی بغلان میگوید چندین بیز مهم هم در محاصره دشمن قرار دارد و اگر کمک فوری به پوسته های باقی مانده در بغلان مرکزی که قسمت های اعظم آن در دست طالبان است نرسد، ممکن بیزهای دیگری هم سقوط و این وضعیت در ولسوالی تغییر کند. بغلان مرکزی که بعد از دندغوری دومین پایگاه مهم طالبان در ولایت بغلان به شمار می رود، سال هاست که جنگ های فرسایشی در آن جریان دارد و در همین چند ماه اخیر ده تن از نیروهای امنیتی در آن کشته و زخمی شدند. در غرب این ولسوالی که جولانگاه و مرکزیت اصلی طالبان مسلح می باشد، چندین بیز مهم امنیتی وجود دارد و حالا گفته می شود تعداد از همین بیزها مورد حملات تهاجمی طالبان قرار گرفته و سقوط کرده است. سخنگوی طالبان گفته که در این عملیات 19 عسکر را کشته و 2 تانک و مقدار سلاح و مهمات آنان را به غنیمت گرفتند. ادعای که مقامات دولتی تا هنوز در مورد آن چیزی نگفتند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:16 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید شنونده عزیز. تا لحظات بعد شماره از رسانه‌های جهان را در مورد تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان مرور خواهیم کرد و همچنان فراموش نکنیم که رنگ‌های زندگی را برایتان داریم و با یکی از دستفروشان در کابل در این برنامه کوتاه صحبت شدم. اما پیش از آنها بریم به ولایت جوزجان، جایی که 2 چاه گاز در شبرغان مرکز این ولایت برای بهره برداری آماده شده است. بالای این پروژه 14 میلیون دلار مصرف شده. مقام‌های محلی جوزجان میگویند بانک انکشاف آسیایی پروژه را تمویل کرده است. جزئیات بیشتر حالا در اینجا در گزارش که عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان فرستاده است.
با ارزش 14 میلیون دلار آمریکایی 2 حلقه چاه گازدار در ساحه یتیمتاق شبرغان آماده بهره برداری کردید. لطف الله عزیزی، والی جوزجان، که در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد، گفت کار حفر چاه نمبر 31 و 37 در ساحه یتیمتاق که توسط یک کمپانی چینایی به تاریخ 5 فوریه آغاز گردیده بود، به تاریخ 21 اگست 2018 میلادی ختم گردید. والی جوزجان که از قبل مسئولان ریاست تصدی افغانگاز شبرغان صحبت میکرد، افزود این 2 حلقه چاه از کمک های بلا عوض بانک انکشافی آسیایی حفر گردیده است.
خوشبختانه 2 حلقه چاه قرارداد شده بود با کمپانی چینایی و این تکمیل شد و فعلا از این گاز میبراید موفقانه با تکیفر و فروش ها. یک موضوع دوم، شما میفهمید یک سال قبل شرکت بنیاد بیات با وزارت معادن افغانستان قرار کرده بود که 50 مگاوات بعد تولید بکنه از گاز شبرغان. اومده کارش شروع کرده، فعلا ماشینریایش آورده، فعلا انجینرایش کارش ادامه میده و امیدوار هستم بزودترین فرصتی تکمیل شود و در پهلوی از 2 حلقه چای دیگر هم باز هم منظور شده. انشاءالله 2 حلقه چای دیگه هم حفر میشه. هنوز شرکتی از اتابال نیامده، اون قریب است وام بیاید و 2 حلقه چای دیگه هم حفر بکنه. یعنی ما در گاز شبر کاملا مورد توجه دولت هست. این ارتباط سرمایه گذاری که
در
آیسته.
در همین حال انجینیر عبدالحمید، معاون فنی ریاست تصدی افغانگاز شبرغان، که اجازه صحبت کردن را با رادیو آزادی از مرکز نداشت، گفت قرار است چاه‌های حفر شده در آینده‌های نزدیک طی یک محفل بزرگ افتتاح و مورد استفاده قرار گیرد. با گفته معاون فنی ریاست تصدی افغانگاز شبرغان، قبلا نیز در ساحه یتیمتاق شبرغان 3 حلقه چاه توسط یک کمپانی ترکی حفر گردیده بود که فعلا از این 3 حلقه چاه در فی شبانه روز 150 تا 180 هزار متر مکعب گاز استخراج می‌گردد و به جانب فابریکه کود برق مزار شریف انتقال می‌یابد. معدن گاز یتیمتاق در 18 کیلومتری شرق شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان موقعیت داشته و ذخایر تثبیت شده آن حدود 28.8 میلیارد متر مکعب گاز می باشد. جوزجان از جمله ولایات شمالی کشور است که موجودیت معدن گاز بر اهمیت اقتصادی این ولایت افزوده است. با گفته مسئولان، ذخایر گاز در مناطق خواجه گوگردک، یتیمتاق، جرقدوق، جنگل کلان و چیقچی شبرغان مرکز جوزجان دریافت گردیده و همکنون شماری از این ساحات گازدار تحت بهره برداری قرار دارد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
شورای روابط خارجی یا Council Foreign Relations در نشریه اخیرش مطلب را تحت عنوان آینده صلح افغانستان بسیار روشن است نوشته است. این نشریه در آغاز مطلب خود در مورد یک نامه پرداخته که اخیراً از سوی شماره از فعالان زن در افغانستان عنوانی سازمان ملل متحد نوشته شده. در این نامه زنان افغان از سازمان ملل خواستند تا جلب خشونت‌ها در افغانستان را بگیرد و همچنان در مورد آنهای تحقیق کند که ادامه خشونت‌ها از سوی طالبان مسلح را در این کشور تمویل می‌کنند. شورای روابط خارجی همچنان در نشریه خود به عملات اخیر اشاره کرده و نوشته که افغانستان کشور است که شاید ناامنی‌های زیاده بوده و خصوص در این اواخر این ناامنی‌ها شدت گرفتن. نشریه به ترور پیلوتان در شهر کابل، عملات انتحاری بر یک مرکز آموزشی و یک کلاب ورزشی در منطقه دشت برچی و همچنان به کشته شدن خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها اشاره کرده و گفته است که مقام‌های بلند رتبه آمریکایی در دیدار اخیرشان با مقام‌های افغان گفتند جلو جنگ باید گرفته شود، زیرا افغانستان از 3 دهه به این سو شاهد بروز ناامنی‌ها بوده. نشریه به اظهارات جنرال جان نیکلسن، قمندان پیشین نیروهای خارجی در افغانستان پرداخته که در آخرین سخنرانیش گفته است وقت آن رسیده که جنگ افغانستان پایان یابد. و باور نشریه Council Foreign Relations با در نظر داشت اعلام رئیس جمهور افغانستان به مذاکرات مشروط با طالبان و تلاش های امریکا برای روند صلح در آن کشور، آینده صلح در افغانستان روشن به نظر می رسد. شبکه نشریاتی کانادا در نشریه اخیر خود در مورد یک قضیه تجاوز جنسی و کودک‌آزاری نوشته که پسر یک دیپلمات ارشد افغانستان در کانادا در آن متهم است. بر اساس نوشته این نشریه، پلیس ایالت اوتاوا تحقیقات در پیوند به این قضیه را تا زمان به تعویق انداخت تا اجازه حکومت افغانستان را برای گفتگو با مظنون دریافت کرد. نشریه در ادامه می نویسد با آنکه مقام های کانادایی در این مورد با وزارت خارجه افغانستان صحبت کردند و اجازه نامه را حاصل کردند، اما پسر این دیپلمات ارشد برای پیشبرد دوسیه‌اش یک وکیل مدافع مطرح را استخدام کرده و پلیس هنوز نتوانسته او را مورد سوال قرار دهد. یک شهروند کانادایی که شاگرد مکتب است شکایت کرده و گفته که از سوی پسر یک دیپلمات ارشد افغانستان در این کشور مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است. نشریه نوشته است در صورتی که پس از تحقیقات جرم پسر این دیپلمات ارشد افغانستان در کانادا ثابت شود، پلیس اوتاوا برای اقدامات بیشتر نیاز به اجازه نامه دیگر از سوی وزارت خارجه افغانستان دارد، زیرا دیپلمات های ارشد از مسئولیت دیپلماتیک برخوردارند. بر اساس کنوانسیون 1961 مسئولیت دیپلماتیک ویانا، کشورهای میزبان اجازه ندارند بالای دیپلمات های ارشد فشار وارد کنند و دیپلمات ها نیز باید قوانین کشورهای میزبان را زیر پا نگذارند. در صورت اثبات جرم از سوی کسی که مسئولیت دیپلماتیک دارد، یگانه مجازات اخراج از آن کشور میزبان است.
انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از مردم مقدونیه خواسته که از تغییر نام کشورشان حمایت کنند و به نفع آن رأی بدهند. قرار است مردم مقدونیه در 3 سپتامبر در یک همه‌پرسی اشتراک کنند. این همه‌پرسی دروازه عضویت مقدونیه به اتحادیه اروپا و ناتو را باز خواهد کرد. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از مردم مقدونیه خواسته تا به طرفداری از تغییر نام این کشور رای دهند، چیزی که دروازه ورود آن را به اتحادیه اروپا و ناتو باز می کند. مرکل برای گفتگو با زوران زایف صدر اعظم مقدونیه دیروز شنبه 8 سپتامبر وارد اسکوپیه پایتخت این کشور شد. در یک نشست خبری مشترک مرکل به مردم مقدونیه گفت که در خانه نمانند و از این فرصت دموکراتیک برای آینده کشورشان استفاده کنند.
قبلا یک رفراندوم بوده. امروز روزی است که شما در مورد همه‌پرسی استقلال فکر میکنید. اکنون همه‌پرسی وجود دارد که در نهایت دروازه اشتراک کشور شما را بروی خانواده یوراتلانتیک باز میکند.
قرار است مردم مقدونیه در 3 سپتامبر در یک همه‌پرسی اشتراک کنند. پرسش اساسی در برابر آنان این است که آیا طرفدار عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو و نیز پذیرفتن توافق میان مقدونیه و یونان در مورد نام این کشور هستند. پیش از این ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در 6 سپتامبر از اسکوپیه دیدن کرد. استولتنبرگ در آنجا گفت ناتو آماده است تا از مقدونیه به عنوان 30 عضوش استقبال کند، اما او افزود که نخست باید مقدونیه موافقت نامه با یونان را در مورد تغییر نام این جمهوریت یوگسلاویای سابق نهایی سازد. مقدونیه در هفته همه ماه جون توافق کرد که با تغییر نامش به جمهوری مقدونیه شمالی و نزاع 27 ساله میان مقدونیه و یونان بر سر نام مقدونیه پایان دهد. یونان نگران این بود که نام مقدونیه و منطقه شمال این کشور که به عین نام یاد می شود ربط نگیرد و مطالبه های ارضی را به همراه دارد. هرچند ملی‌گرایان در هر دو کشور با این توافق مخالفت می کنند، اما نظرسنجی اخیر در مقدونیه نشان می دهد که 57% از تغییر نام این کشور در صورتی که به عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو بینجامد حمایت می کنند. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 6 سپتامبر به جورج ایوانوف همتای مقدونیایی خود نوشت این توافق نامه و عضویت مقدونیه در ناتو امنیت، ثبات و رفاه را در سراسر منطقه تقویت خواهد کرد.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
حالا هم ساعت 9:27 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها تا لحظات بعد. اکنون رنگ‌های زندگی.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه رنگ های زندگی یکی از عینک فروش ها را داریم. خود معرفی کنین.
بله، سلام علیکم، اسم ما بهیر است.
چند نوع عینک ایجا اردی بر فروش؟
اینجا خو عینک های زیاد است، مدلش خو بهترین عینکی که است ریبن است. ریبن زیاد مردم اینجا خوش میکنه.
در مجموع میتونی بگویی که نامایش بگیری چند نوع است؟
بله، ریبن است، پولوس است، گوچی است، دیگه بیساچی است، لوکاس است، زیاد متمدل های دیگه هم دارم.
یا اینکا ساخت کجا هست باست؟ از کجا میاید؟
اینیا خو کلگی اینکا چین جور میکنه؟ باز چیزی جنسی خوبتر جور میکنه، چیزی جنسی خرابتر جور میکنه. خوبترش باز یک ذره قیمتش بلند است او باز
به
کیفیتش ارزان است. بله، او ارزان است. باز
چقدر سرمایه داشتی که کار عینک فروشی رو شروع کردی؟ گوشه سرک
تقریبا حدود 3000 افغانی بود. تقریبا
قیمت های عینک ها رو بگو. قیمتی ترین عینک پیشت چند است و ارزانش چند است؟
ارزانش تا حدود 100 افغانی است و قیمت ترینش حدود 500 افغانی است.
روزانه چند دانه عینک سودا میکنی؟
امی ارزان بهش خو زیاد سودا میشه که مردم اقتصاد ضعیف است، زیاد مردم امو میخه که ارزان ترش بگیرنی. باز قیمت ترینش یگان مردم که عینک میشناشه باز اونا کیفیتش پایینش نمیگیره، باز اونا کیفیتش بالاش میگیره، اونا جنس خوبتر میگیره، پولارایز میگیره، ریبنه خوبش میگیره.
خب
پرسول است یک نام اینک بسیار خوبش است، این یه نکا باز میگیره.
خودتان باز اینک استفاده میکنید؟
بله ما 24 ساعت استفاده میکنیم، شب استفاده نمیکنیم، روز استفاده میکنیم.
از اینکای قیمتی هم پیدا میشه در کابل که تصدی بگیره مثلا اینک برای دریوری از طرف شما؟
نه تبالی در اینجا برای ما نمیده، اگر بیای ما میاریم انشالله. تبالی نمیده.
مشتریات خوب است حاله؟
انشالله مشتری هم زیاد است، دار جه میه مشتری جه بنام میه.
در یک آینک که میخرین چقدر فایده برتون میمونه؟ اینه نرخش استاندارد است یا هر قیمت گره؟
یکانتش استاندارد است که در حدود 30 روپا و 40 روپا میمونه، او یکانتش که از 100 روپا میمونه، 1.5 میمونه. و دیگه
نظر به خریدار،
نظر به خریدار است. یکان مال لات است که اونو اصلی است، مردم میاره یه تجاره میاره اونو لات کی است، باز او اینکه خوبش میبره دقتشان، اونو نک با خوب غریبی زیاده.
بسیار زیاد تشکر،
خواهش میکنم. تشکر برادر.
تشکر از همراهی هر یک شما. هم تا این لحظات شنونده عزیز فراموش نکنین که در ادامه و در نیمه دوم این ساعت دو برنامه هفتوار داریم، برنامه هوای تازه و برنامه حقیقت چیست. حالا 9:30 به وقت افغانستان شده و نوبت نشر سرخط خبر هاست. گزارش‌ها می‌رسانند که در حملات طالبان بر ولسوالی بغلان مرکزی دست کم 20 نیروی امنیتی کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. ترکمنستان یک مرکز بزرگ تولید برق را افتتاح کرد که برای افغانستان و پاکستان 3 میلیون کیلووات برق در ساعت صادر می‌کند. در مهمندره ننگرهار چند آدم ربا هنگام ربودن یک فرد محلی 2 تن دیگر را کشتند. حادثه شام دیروز شنبه رخ داد. هزاران تن با راهپیمایی در پاریس خانه برداشتن گام‌های فوری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی شدند. ایران 3 کردی آن کشور را اعدام کرده است. آنها با عضویت در گروه جنگجو و همچنان حمله بر غیر نظامیان و نیروهای امنیتی در منطقه کردنشین غرب ایران متهم شده بودند. محکمه در مصر بروز شنبه حکم‌های اعدام علیه 75 تن به شمول رهبران ارشد گروه ممنوع خروج اخوان المسلمین را صادر کرد. و رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا از طرح جدایی طلبان طرفدار روسیه در مورد برگزاری انتخابات در شرق اوکراین انتقاد کرده است. شنونده عزیز، این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی mazadiradio.com در دسترس شما. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستیم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما میرسد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی سپاسگزار هر یکتان هستیم. تا لحظات بعد برنامه حقیقت چیست؟ نخست برنامه تفریحی هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو زدی سلام، امید که جور و صحتمند باشید. شیوه برخورد والدین در برابر کار اشتباه فرزندانشان چگونه باید باشد؟ رویه نادرست خانواده ها در مقابل نوجوانان و جوانانشان چی پیامدهایی را در قبال دارد؟ فرزندان هم در عملکردهای خود باید کدام نکات را رعایت نمایند تا والدین را مجبور به رفتار زشت با ایشان نسازند؟ در برنامه این هفته هوای تازه در رابطه به همین موضوع گزارش را تهیه کردم. امید میکنم که طرف توجهتان قرار گیرد. هر خانواده دارای قواعد، اصول و پرنسیب‌های جداگانه و خاص خود است. هنگامی که کوچک های فامیل یعنی فرزندانشان کار اشتباهی را انجام می دهند یا اینکه خلاف میلشان کار می کنند، می توان این موارد را ذکر کرد. مانند ناوقت آمدن در خانه، داشتن دوست های زیاد، تفریح رفتن زیاد و امثال اینها. بزرگان و خصوص والدین به این فکر می افتند که گویا اولادهایشان فرهنگ یا اصول خانوادگی را فراموش کرده اند. نشود که آهسته آهسته منحرف شوند. به همین دلیل شمار والدین با آنان اکثر اوقات خیلی احساساتی و نامناسب رویه می نماید و گاهی اوقات گفته شده که حتی برخوردشان شیوه افراطی را به خود می گیرد و به باور آنها هدف این گونه رفتارها پی بردن فرزندان به اشتباهاتشان می باشد. اما والدین گاهی فراموش می کنند که فرزندانشان در دوره نوجوانی و جوانی قرار دارد و به مسائل متفاوت فکر می نماید و از بزرگان خود توقعات تازه‌ای دارد، دوست ندارند که تحت فشار زیاد قرار گیرند و محدود باشند. ضیاءالحق باشنده ولایت ننگرهار از جمله جوانان است که با انجام عمل اشتباه از سوی پدر خیش به یک عکس العمل زشت روبرو شد. این که چی کار را انجام داده بود از خودش میشنویم.
در دوره مکتب همچنان صنف 12 بودیم، وقتی که 12 فارغ شدیم گفتیم صنفه خود روز آخر روز مکتب بوده، رفتیم به میله. وقتی که پس آمدم پدرم زیاد یک قسم خشمگین شد، پرسید کجا بودی، گفتم در صنفه بود، اما رئیس و رفته بودم. خب بسیار عکس العمل نشان داد که هیچ فکر نمیکردم که به شکل عکس العمل نشان بده و یک خاطره بعد از زندگی و عکس العمل نشان داد که یعنی خودم بسیار زیاد از زندگی خود مایوس شده بودم.
برخورد نادرست اعضای خانواده بعضی اوقات خیلی گران برایشان تمام می شود. جاوید اوربل در مورد دو جوانی که والدینشان با آنان به منظور اصلاحشان شیوه نامناسب را در پیش گرفته بودند، این دو جوان با چی سرنوشت مواجه شدند از جاوید مشنوید.
از مورد خپلوان و آقای
یکی از خیشاوندان ما یک شب بدون اجازه فامیل به عروسی رفته بود و شب را همانجا سپری کرده بود. همین که شب را با دوستانش سپری کرد، خانواده‌اش او را تحقیر و لتوکوب کردند و از خانه بیرون نمودند. وی به خانه مامایش رفت. این جوان در مرور زمان با اشخاص نااهل و معتاد وقت خود را سپری می‌کرد. رفته رفته خودش نیز به مواد مخدر معتاد شد که سرانجام دردسر بزرگ به خانه و قریه خود شد. همچنان یک شخص دیگر بود که به میل فامیل کارهایش را انجام نمی‌داد. او را سخت توهین و تحقیر کردند. او هم خانه را رها کرد، خارج رفت و حالا از مرگ و زندگیش خبری نیست.
رویه زشت والدین در برابر اشتباهات خرد و ریزه فرزندان باعث فاصله گرفتن جوانان از محیط امن خانواده می گردد و فاصله های زیاد در روابطشان ایجاد می شود. ضیاءالحق داستان دلسرد شدن یکی از دوستان خود را این گونه حکایت کرد.
یک دوست دیگه بود، همیتو در دوره مکتب بود، البته بدون اجازه فامیل خود رفت. دوباره که به خانه آمد پدرش گفت که چرا ای تو کردی زیاد تحقیر شد. صنف 11 ممکن صنف 12 بود که رفت به اردوی ملی. تقریبا یک سال دو سال بود بعد که آمد در دوره مکتبش آمد تحصیلش آمد. این علتش همین بوده که پدرش بسیار و تحقیر کرد.
تمکین حیدری یکی از جوانان شهر کابل در رابطه با رویه و رفتار والدین در برابر اشتباهات فرزندانشان این گونه نظر می دهد.
به نظر شخصی من والدین درست است که بالای اولاد حق دارن، اما اولاد هر چقدر کلان میشه بازم هیچ وقت نمیتونیم بگوییم یک شخص تکمیل است و هیچ وقت اشتباه نمیکنم. و والدین یا بزرگترها باید در مقابل رویه کار بعد اونا هر چقدر ناشایستن باشه، باید به اونا موقع بتن و امروی اونا رویه ناشایسته یعنی رویه بدتر نکنن. اونا را اگر به خوبی بگویند که کار شما خوب نیست و نصیحت خوبتر بکنن، شاید اولاد بار دوم کار تکرار نکنه. اما اگر او را حتی لطکوب کنن یا الفاظ بسیار زشتی رو برش بزنن، پیش خود یک عقده میگیره و بار دوم شد و کار دوباره تکرار بکنه و حتی بدتر از او انجام بده.
بیایید با هم علت برخوردهای نامناسب و زشت والدین در قبال اشتباهات فرزندانشان را از فرید، پدری که صاحب 4 فرزند میباشد، بشنویم.
چند علت می داشته باشه. یکی فرزندای می باشه که عمل میکنه که نمیخواد پدر کار کنه و طور مثال میخواد که پسرش سیگارت نکشه، پدر در مقابلش ریزش میکنه و این سرمنشه می باشه که جامعه ما آل به میالت است. از انسانای خوب کردن انسانای خرابتر اضافتر در جامعه ما سیگارت میکشن، بچه دیگرم بیرا میسازن سیگارت میکشن. جوانای ما نباید این کار جوانای ما کنه. به او حساب پدر رویزش میکنه، اما پدر وظیفه چیست؟ رویزش نکنه. و قسم بفهمان اولاد خود که از این عمل دست بکشه به خاطر اصلاحش. بله اگر اصلاح نشد باز میشه که راه دیگه رو برش بگیرن، به اصلاح معرفیش کنه به یکی از کورس ها که درس بخونه، یا ایست که شوق علاقه به سپورت داشته باشه و موجه روانش کنه که یه بچه من عرف شد دیگه.
شما را به این نظر هستند که اکثر جوانان هم متوجه رفتار و اعمال خود نیستند و والدین را مجبور می سازند تا با آنان رویه زشت کنند. یاسین باشنده شهر کابل گفت که والدین راه درست را برایشان نشان می دهد. جوانان نباید به احترامی نماید.
این یک کار بسیار بد است که به احترامی مادر و پدر یک اولاد میکنه. هرچی نباشه او تکلیف کشیده، زحمت نکشه دیگه او یک رای نیکه برش نشان میده. باید خود اصلاح بسازه، کارهای بد نکنه، با مو کارهای نیک بره، با مو وصول جامعه بره دیگه، طبعا مادر پدر ازش خپه نمیشه.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت ها، ابتکارات، مشکلات جوانان و دریافت راه‌های حل آن است.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت از برنامه با شرف‌الدین عظیمی، استاد پوهنځی روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه، در رابطه با شیوه برخورد والدین در برابر کار اشتباه فرزندانشان، پیامدها و راه‌های حل آن مصاحبه‌ای را انجام دادم. این پرسش را با وی مطرح کردم که آیا والدین با رویه و رفتار زشت یا خشن می توانند جلوی اشتباهات فرزندانشان را بگیرند؟ آقای عظیمی در پاسخ گفت:
متاسفانه باید یادآور شوم که برخورد و روشی که خانواده ها در مقابل این گونه افراد و اشخاص به کار میبره تا حالا درست نیست، به شیوه خوبی نیست. از خود خانواده باید سوال بکنیم که آیا تا به حال نتیجه گرفتین؟ آیا تا به حال روشتان مفید بوده؟ آیا تا به حال کمک کرده؟ ما باور داریم که در سه سوالی که من میکنم خانواده میگه که نیه استاد، هنوز لط پخته شده، هنوز بیابتر و بدرفتارتر و بدزبانتر شده، هنوز رفتارهای بدی زیاد شده و روز به روز متاسفانه مشکلات ما را زیاد میکنه. بعضی از مادرها و پدرها میگه که استاد یک کتاب گپ زدیم برش. ما برشان میگم که یک کتاب گپ نزنین، آرام بانینش که یک ساعت دو ساعت راحت با هم بشینه. از یک فرمول در مورد جوانان و نوجوانان خود استفاده کنین، بخواینش که کاری که تو کردی خوب بود یا بد. هیچ، منم مادرت فشارم نمیارم، ما پدرت لطف نمیکنم، صرف بگو به ما کارت خوب بود یا بد. ما باور دارم که نوجوانش میگه که بد بود مادر. ما باور دارم که روش های تنبیه و لطف کوب و آزار و اذیت و پرخاش والدین نتیجه به دنبال نداره. اگر بعضی والدین تصور میکنه که نتیجه داره، اون نتیجه بسیار آنی است. با والدین ما خانواده معمولا فریب میخوره، اشتباه میکنه که گویا لتوکوب طریقی خوبی هستن. باز اگر نشدن خواهد من مشکل روانی داره، باز بره پیش درمانگر تا کمکش کنه.
سری از جوان هم هستن که بعض اعمال یا بعض کارهایی را انجام میتن که واقعا والدین عصبی میسازن. باید این جوان ها و فرزند ها متوجه کدام اعمال و رفتار خود باشن تا که والدینشان در مقابل از وا روی زشت نکنه و حرف زشت نزنه؟
و تصور میکنم که هر جوان و نوجوان کمی لحظه صدای مرا مشنوه، چند خلق و چند عادتش تغییر بده، چند باورش اصلاح کنه. اولی که خیلی از جوانا، بسیاری از جوانا بسیار پرتوقع هستن و این توقع اینا را به بدرفتاری و به بدکارگی وامی داره. ما باور دارم هر قدری که انسان ها بدون نوجوانان و جوانان، هر قدری که انسان ها توقعات خود را پایین بیارن کم کنن، به اندازه آرام میشن، آسوده میشن. بسیاری از جوانا زود قضاوت میکنن، هم پدر را قضاوت میکنن هم مادر. فکر میکنن که این پدر مک میگه که وقت خانه بیا، این می دشمنم است. ما تصور میکنیم که دشمنش نیست، پدرش نمیخواد که بچش اذیت شه. وقتی مادر میگه به بچش که بچم سیگارت نزن، فکر میکنن که مادرم دشمنم است. اما فکر تصور نمیکنن، به ذهنشان نمیاد که خب به نفع است سیگارت نکشیدن. یعنی اینی برخورد را معمولا بچه ها اولادا قضاوت میکنه، برخورد والدین. سومین مورد هم که زیاد مهم است و بسیار جدی است، بسیاری از جوانان و نوجوانان بسیار کمالگرا هستند. یعنی آرزو داره دیت و شرایط جنگی و مش بغرنج و مسئله دار و دغدغه دار، هنوز هم اینا موتر خوب داشته باشن، پیسه خوب داشته باشن، دیت وضعیت و دیت شرایط ممکن نیست. چهارم، بسیار تنبل هستند، بسیاری از جوانان ما تنبل هستند متاسفانه. پنجمین مسئله که میخوایم یادآور شوم و ایست که اکثر جوانان و نوجوانان نقش خود فراموش میکنن که نقششان در خانواده چیست. بسیاری اوقات تصور میکنن که باید به پدر و مادر خود یاد بده. ما آرزو داریم که بچه ها نقش خود در خانواده، موقف خود در خانواده بشناسن و در حد و حدود خود باشه تا موفق شان، تا با چالش ها و بغرنج ها و مسائل و مشکلات با والدینشان روبرو نشن.
عزیزان، برنامه هوای تازه این بود. برنامه که مصدی ظاهر تقدیمتان کردم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. الان نگهدارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، با یکی دیگر از برنامه های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در سال روان میلادی آمار تلفات خبرنگاران نسبت به هر سال دیگر تکان دهنده گفته شده است. از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش از 10 خبرنگار و تصویربردار تنها در پایتخت جانهایشان را از دست دادند. برای جلوگیری از وارد شدن تلفات به خبرنگاران اقدامات نیز صورت گرفته است، اما خبرنگاران از این اقدامات راضی نیستند. برنامه این هفته روی همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه با صدیق الله توحیدی، رئیس اجرایوی کمیته مسئولیت خبرنگاران مصاحبه کردیم. امید شنونده های عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. توحیدی صاحب، خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. در سال روان چندین حمله بالای خبرنگاران صورت گرفت. در کل حمله بالای خبرنگاران از دید شما چقدر نگران کننده است؟
از 2 سال به این سو دقیقا گروه های تروریستی مشخصا خبرنگاران و رسانه را آماج قرار میدن. حمله بر مووی گروپ، حمله بر رادیو تلویزیون ملی ننگرهار، حمله بر شبکه انعکاس در ننگرهار، حمله بر تلویزیون شمشاد، حمله بر قسمتی که آسیب دید تلویزیون یک، ده ها مورد دیگه هم هست در نقاط مختلف افغانستان که اتفاق افتاده. در ثور سال گذشته کاملا ما متیقن شدیم که گروه‌های تروریستی دقیقاً خبرنگاران را هدف قرار می‌ده. و حمله‌ای که بر شجرک صورت گرفت، حمله اولی هم حجمش کم بود، هم تعداد تلفات و قربانیانش کم بود. اما وقتی که خبرنگاران تجمع کردن، شما در جریان هستید، با یک حمله انتحاری دومی 9 خبرنگار شهید شد و بیش از 10 خبرنگار دیگه زخم برداشت و جداً هم تمام رسانه‌ها و خانواده رسانه‌ای افغانستان را تکان داد. حمله قبل از او که بر مووی گروپ هم صورت گرفته بود، یک استدلال های آنچنانی طالبان داشتن به هر حال، اما اون هم مشخص بود که اونا میخواستن که کارمندان طلوع آسیب ببینه و به شکل رسانه های افغانستان هم مهار کنن.
شما هم اشاره کردین که در 2 سال گذشته افزایش یافته حملات مخالفین بالای خبرنگاران. دلیل که افزایش یافته در چی است؟
دلیل اساسی این است که رسانه‌ها و خبرنگاران اهداف نرم اما پر سر و صدای به گروه‌های تروریستی هستند. هر خبرنگار یک آدم عادی، یک تروریست عادی هم میتونه از بین ببره و هیچ گونه تدابیر امنیتی ما نداریم. نه زره‌ای داریم، نه موتر زره‌ای داریم، نه بادیگارد داریم. خبرنگاری که به ساحه میره جز مینی دسک و کامرا و قلم هیچ چیز دیگه نداره. لحاظا اینا به سادگی میشه که از بین برن، اما با شهادت اینا یک عالمی از فضای ترس و رعب در رسانه‌های افغانستان و از حاکم میشه که او از طریق از او به مردم افغانستان انتقال پیدا میکنه. تروریست ها از نظر عقیدوی هیچ گونه تمکینی به آزادی های فردی و انسانی ندارند. آزادی بیان به رسمیت نمیشناسند. در کدام اسناد طالبان شما دیدین که آزادی بیان را قبول کرده باشند؟ در کدام اسناد و اعلامیه القاعده شما دیدین که به اصل آزادی بیان اونا احترام گذاشته باشند؟ اونا از نظر ایدئولوژیک هم دشمن رسانه ها و آزادی بیان هستند.
توحیدی صاحب، حمله که روز چهارشنبه اتفاق افتاد و خبرنگاران که برای پوشش یک حمله انتحاری تجمع کرده بودن هدف قرار گرفتن، این بار نخست نبود. پیش از این در ماه ثور خبرنگاران در شجره کابل هم هدف یک حمله قرار گرفتن. کمیته مسئولیت خبرنگاران پس از او حمله شجدرگ چی تدابیر و چی برنامه های برای رسانه ها و خبرنگاران داشتن؟
ما یک تدابیر درون سازمانی خودمان را داریم که عبارت از این است که اگر اتفاقی میفته سعی کنیم که در روزهای اول کمکی که در توان بودجه یک کمیته است به خبرنگاران معلول و معدوم و خانواده‌ای که عزیزانشون را از دست دادن یا خبرنگارانی که در جریان حمله آسیب دیدن به اونا کمک صورت بگیره. یکی هم فعالیت های بیرون سازمانی است. البته در یه حد کلانی نیست که مثلا حیات مالی یک خانواده رو کاملا تضمین کنه، اما یک کمک آنی است که میشه در روزهای نخست حادثه خانواده ها را کمک کنه. در فعالیت های بیرون سازمانی در کنار تنها کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، نه فدراسیون نهادهای ژورنالیستی و رسانه‌های افغانستان که کمیته مسئولیت عضو این فدراسیون است، نشست‌های دوامدار با مسئولین حکومتی داشت و نشست‌ها و تماس‌های با مالکان رسانه‌ها داشت که چگونه میشه خانواده‌ها را مورد حمایت قرار داد. در حمله ثور گذشته که همکاران ما شهید شدند و یک تعداد هم زخمی شد، بسیاری از رسانه‌هایی که همکارانشان را از دست داده بودند یا همکارانشان در جریان و حمله زخم برداشته بودند، کمک‌های مالی را با خانواده‌های مصدومین و شهدا کردند.
در کنار کمک‌های مالی که شما اشاره کردین، قسمی که از نام کمیته مسئولیت خبرنگاران پیداست، مسئولیت بر خبرنگاران، شما در قسمت مسئولیت خبرنگاران چه پروگرام هایی را داشتین؟
ما همه ساله در چندین برنامه آموزش های سیفتی و امنیتی را بر خبرنگارا دایر میکنیم. حتی حاضرم میشیم که همین برنامه را در داخل رسانه ها برگزار بکنیم، یعنی ترینر ما را بفرستیم در داخل رسانه. در بسیاری از موارد تا همین سال گذشته را مدیران مسئول کمتر علاقه میگرفتن که همکارانشان را بفرستن در این برنامه ها، چرا حس میکردن که وقت از این ضایع میشه و از کار میمونند. حالی که آلی مشخص است که چقدر مهم است که یک آدم باید بدانه که اگر حمله این تاریک شد، ممکن است حمله دوم شود، ممکن است حمله سوم شود، اینا در محل حادثه در کدام جای قرار بگیرن که آسیب نبینن، اینا بی وسایل یمینی نباید به محل حادثه برن. مدیر مسئول و مسئول بخش خبر تا که اطمینان کامل از امنیت لازم را کسب نکرده، نباید خبرنگاران را به محلی که هنوز تصفیه نشده و خطرناک است بفرستن.
با توجه به اینکه شما هم تاکید کردین که آموزش دادین و مدیر مسئولان رسانه ها هم گفتین که تا زمانی احساس نمیکنن که امنیت نیست باید خبرنگاران نفرستن، ولی چرا باز همچنین حادثات صورت میگیره و خبرنگاران فرستاده میشن؟
یکی این که خود همکاران ما یعنی خبرنگاران به نسبت به امنیتشان بی توجه هستن، فکر میکنن یک نوع شجاعت است که نسبت به دگاه زودتر به محل واقع برسن، نسبت به دگاه زودتر فاکتای خبری جمع کنن و نسبت به دگاه زودتر گزارش بدن. یک نوع رقابت ناسالم، یک تلاشه که بسیار خطرناک است به حیاتشان. از طرف دیگر رقابتی که بین خود رسانه‌های افغانستان است، هر رسانه کوششش این است که زودتر در یک مورد گزارشی بکنه نسبت به رقیبش سبقت کنه، و از جانب دیگر مهمتر این است که هیچ گونه رهنمود ایمنی بر خبرنگارا از جانب اداره داده نمیشه. مثلا
کمیته مسئولیت خبرنگارا چرا تا حال رهنمود ایمنی را جور نکرده و در اختیار رسانه قرار نداده؟
جور کردیم، ما در اختیار تمام رسانه‌های افغانستان فرستادیم. نه تنها ما این کار را کردیم، اتحادیه ملی ژورنالیستان کرده، مؤسسه اینتر نیوز کرده. اصلا کس توجه به امی اسناد مکتوب نمیکنه. دلیلی که
چرا شما من حیث نهاد مدافع خبرنگار فشار وارد نمیکنید بالا رسانه؟
شما میدونید نهادهای ما نهاد اجرایی نیست، ما حکومت نیستیم، از نظر صلاحیت فقط در حد دادخواهی هستیم که تلاش بکنیم این دادخواهی را در حد توصیه، تماس و تلاش انجام دادیم. اما این که مثلا صلاحیت احضار مالک یک رسانه را داشته باشیم و تاکید برش کنیم که اگر این کار را نکردیم مستوجب مجازات هستی، این از مسئولیت های وزارت اطلاعات فرهنگ است که تا هنوز به این کار نه عادت کردن نه میدانند که این کار وظایفشان است.
یعنی وزارت اطلاعات فرهنگ در این قسمت هیچ اقدام نداشته؟
اصلا به گفته وزارت اطلاعات فرهنگ هیچ رسانه داخلی افغانستان توجه نمی کنه. یه ده بار است که برشان نامه روان میکنه که مقرره طرز تاسیس را کپی قراردادهای تانم بفرستن که مطابق قانون کار است یا نه. ما مقایسه کنیم، جز یک تلویزیون هیچ رسانه دیگه همی کپی قراردادش نفرستاده. اگر دعوت هم میکنه، حتی وزیر اطلاعات فرهنگ وقتی دعوت میکنه کمتری مدیرای مسئول حاضر میشن، چون اینا فکر میکنن که ما از هر کس دیگه فراتر هستیم. دلیلی که آزادی بیان از هر کس فراتر است، اما اطاعت از اوامر قانونی مکلفیت هر شخصیت حقیقی و حکمی است. و این بی‌تفاوتی ها و این غرورهای کاذب سبب میشه که ما همکاران ما را آسیب ببینن و از دست بدیم.
وقتی خبرنگارا هدف حملات تروریستی قرار میگیرن، چقدر بالای کار و فعالیت خبرنگاری و اطلاع رسانی تاثیر منفی میذاره؟
طبیعی است کسی که همکارش را از دست میده، کسی که سالها در کنارش کار کرده او را با جسم تکپاره میبینه، از نظر روانی تاثیر منفی به روان هر خبرنگار و هر رسانی میگذاره. من حالا که مثلا از طلوع میامدم، من میدیدم که روان تمام همکاران ما در طلوع جدا ناسیب دید. هر کس فکر میکنه که ممکن است یک روز به سرنوشت هنانزه یا به سرنوشت فرامرز یا به سرنوشت رامز گرفتار شود. اما چیزی که تجربه که ما داریم این است که پس از هر حمله خونبار و دادن قربانی دین را همکاران ما به کارشان ادامه دادند. چرخش آزاد معلومات در افغانستان ادامه داشته و رسانه‌های آزاد متوقف نشدند و تلاش تروریستان به خاطر توقف این سکتور و آسیب زدن به این سکتور ناکام شد.
شما پس از حمله ثور که خبرنگاران چندین تن کشته و زخمی شدند، چندین نشست مشترک با حکومت داشتین، آیا نتایج از اون نشست های مشترک کافی بوده؟ از نتایج شما راضی هستن؟
متاسفانه با وجود جلساتی که هر ماه داشتیم، ما در سال 2017 ما عضو هم کمیته مشترک خبرنگاران و حکومت که رئیسش آقای دانش معاون دوم رئیس جمهور است بودم، در سال 2018 دوستان دیگری از فدراسیون ما عضو از او کمیته هستند. با وجود که هر ماه ما جلسات داشتیم، مسائل بسیار مستقیم با حکومت مطرح میشد. در برخی از مسائل بسیار مهم مثل عمیق تدابیر جدی یمنی، حکومت نتونست برنامه و پلان مشخصی را ارائه کنه که از تکرار حوادث خونبار جلوگیری به عمل بیاید. به همین دلیل ما بسیار متاسفانه خود را و کمیته مشترک خبرنگاران و حکومت را موفق نمیدانم در این زمینه.
بله خویدی صاحب، در کنار از اینکه شما اشاره کردین که بار اول نیست که خبرنگاران هدف قرار میگیرن، نیروهای امنیتی و پلیس چرا تدابیر ویژه نمیگیرن وقت حملات انتحاری در یک ساعت اتفاق میفته؟
ما عرض کردم که پلیس باید کیس استادی داشته باشه، از هر حمله انتحاری برداشتای خودش را تحلیل کنه، به خاطر دفع حمله دشمن، به خاطر جلوگیری از تکرار از اون پلان و برنامه داشته باشه. مشخصا دیروز مشخص شد که هیچ برنامه‌ای وجود نداره، فقط ساحه اصلی اولین یا انسداد میکنن، خبرنگاران هم یک جای هدایت میکنن که یک جای استاد چون باز مورد حمله قرار میگیره خبرنگارا و خبرنگارا شهید و زخمی میشه. معنیش این است که اینا پلان ندارن، برنامه ندارن، اگر دارن هیچ مؤثر نیست.
خیلی تشکر توید سید.
ممنون.
افغان ستانه روح و روانه، نام زیبایی تو وردی زبانه،
شکای قنده هار ما و دادن است که در آن شی هفت آسمان است. شکای قنده هار ما و دادن است که در آن شی هفت آسمان است. که در آخر خیلی محمد چراغ روشن هر دو جهان است. به بلخ آمد سرود جاودانی، جلال دین محمد شد جهانی. به بلخ آمد سرود جاودانی، جلال دین محمد.